بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بله، معرفت شخصیت الخطیب الاثر البالغ اذا کانت له شخصیت محترمه. بحث ما در صنعت خطابه بود که گفتیم در صنعت خطابه ما یک سری اجزاء داخلیه داریم و یک سری اجزاء خارجیه. اجزاء داخلیه شامل همون عمود می شد و عمود هم شامل مشهورات ظاهریه، مقبولات و مضمونات بود و اجزاء خارجیه یا به صناعتن بود یا به غیر صناعت. اونجایی که به صناعتن بود اصطلاحاً به اینها میگفتن استدراجات. استدراجات به حسب قائل، استدراجات به حسب قول و استدراجات به حسب مستمع. و یا اینکه اینها به صناعتن و حیلتن نبود، یا بفرمایید به عبارت اخرى این که می گفتیم یا به صناعتن هست یا به غیر صناعتن، یا مباشرتن افاده اقناع می کرد یا مباشرتن افاده اقناع نمی کرد. دو جا دو تا تعریف مرحوم مظفر اینجا ارائه کردن. حالا جایی که به صناعتن نبود یعنی مباشرتن افاده اقناع می کرد، اینو اصطلاحاً بهش می گفتیم شهادت یا نصرت. شهادت هم یا شهادت به قول و یا شهادت به حال. بعض مباحث رو خدمتون عرض کردیم. از همون اول وارد استدراجات به حسب قائل شدیم که گفتیم قائل وقتی میخواد در مقام خطاب حاضر بشود باید دو چیز را ثابت بکند. اول اینکه فضیلت خودش را ثابت بکند، تعریف به نفس بکند، یا اینکه تعریف به غیری بکند که به واسطه اون غیر شناخته بشود. مثلا ما شاگرد حضرت فلانی هستیم، بله استادون شما هستم فلان، جناب آقای فلان اینجور به ما فرمودند. همین باعث می شود که بالاخره حدیث نفس کرده باشه و خودشو معرفی کرده باشه. چرا؟ برای اینکه جمهور بیشتر به منقال نظر می کنند تا ماقال. به منقال نظر می کنند تا ما قال. انشاءالله خداوند ما رو از این حجاب اکبر نجات بده. به ما قال نگاه بکنیم، به من قال نگاه نکنیم. و دوم اینکه به هیئتی ظاهر بشه که مورد تقدیر باشه. اونم بستگی به جایی داره که انسانو دعوت میکنه. اگر به عنوان یک عارف و زاهد دعوت میکنند، انسان مثلا لباس زاهدانه بپوشاند. وقتی هم که به شما هستم خطابه میرود به حسب قول منخفض با آرامی صحبت بکند. ولی کن اگر نه، به شما هستم جایی هست که حالا یه شخص فرهیخته رو گرفتن دعوت کردن، لباس شیک بپوشد و غرا شروع بکنه به سخنرانی کرد. که حالا این هیئتی هم که بخواد مورد تقدیر باشد به دو چیز محقق می شود. این که لباس آراسته، لباس البته لباس مناسب با اون مجلس که چجوری حضور پیدا بکند، و دوم این که اون اشارات اعضا و جوارح را دقیقا مراعات بکند. به حسب قائل وقتی که شروع می کنه به سخنرانی، حرکت دستش، حرکت چشمش، حرکت ابروش، همه اینها روی حساب باشد. بلکه میتونیم بگیم متمثل به بیان خود باشد. یعنی اگر بیانش بیان بهجت انگیز شد، لهجش لهجه مسرورانه باشد. ولیکن اگر بیان بیان غم و اندوه هست، لهجه اونم چی بشه؟ اندوهناک و اینها بشود. ممثل به بیان خود بشود. یا اگر جایی بنا هست که یک حرفی رو به صورت قاطع مطرح بکند، اینو به صورت قاطع مطرح بکنه، میگن آه خود بنده خدا مردد رو این قضیه نیست. این پس استدراجات به حسب قائل. و اما استدراجات به حسب قول. اون قولی را که بیان میکند چطور باشد، که مهمش همین هست. بیشتر توی بحث خطابه این بحث قول بسیار مهم هست. لهجه ای رو که انتخاب میکنه لهجه ای باشد که موافق با مخاطب باشد، تون صدایی که انتخاب میکند دیگه. اینها جزء ترفندهای من سفارش میکنم کسانی که بخوان صنعت خطابه رو کار بکنن. شنیدم یه مؤسسه هست به نام امیر بیان، اینها دیگه مفصل توی صنعت خطابه کار میکنند. کسانی خواستن مثلا دنبال این مسائل باشن، اینجا حالا فتح البابی برای بحثای منبر و خطابه هست، ولی کن مفصلش در آنجا دنبال میشه. یا اینکه ترفیع صوتش رو مراعات بکنه، کجا صداشو بلند بکنه، کجا صداشو پایین بیاره. بحث به شبهات ما انخفاض صوت داریم، ترجیع صوت داریم، یا سرعت در کلام، تعنی در کلام، جایی که باید تعنی بکند، شمرده شمرده حرف بزند. همه اینها باعث می شود که جلب مخاطب بکند. بله، ولیکن همه اینها رو بدونین که موهبت الهیست، انتصابیست، خیلی کم اکتسابی می شود. البته خود آقای پناهیان به ما می گفت اون زمانی که ما منبر می رفتیم مضحکه عام خاص بودیم، یعنی بالای منبر می رفتیم همه برای ما می خندیدن، یعنی استعداد می گفت هیچ نداشتیم در منبر، ولیکن به واسطه اون استمرار و تمرین و اینها ایشون می فرمودن من خودم اکتسابی به این چی رسیدم. می گردن توی منبر اصلا هیچ ذوق استعداد نداشتن. حالا کسانی که موهبتشو دارن به واسطه تمرین و اینها میتوانن اون تقویت بکنن. انشاءالله کسانی موهبت ندارن، قابلیت به دست خدا هست. بدانیم که قابلیت به دست خدا هست، ناامید نشیم ما قابلیت نداریم. حضرت علامه طباطبایی زمانی که وارد حوزه شدند در پایه دوم طلبگی ایشون میخواستن اخراج بکنن از طلبگی، حتی با طعنه استادشون میفرمایند شما برین سبزی فروشیتون بکنید، به درد درس نمیخورید. ولی کن با توسلی که حضرت علامه طباطبایی به حال ساحت امیرالمومنین داشت، میگه بله به شما هم یک شب جوری شد که ما حواشی مثلا سیوطی رو که ابو طالب میخوندیم میفهمیدیم و اشکال میکردیم بر حواشی ابو طالب. ولی کن میفرمودن اون چیزی که باعث شد که علامه طباطبایی طباطبایی بشود ذوق به مطالعه بود. آقا طلبه ذوق به مطالعه نداشته باشد از درس و بحث و مطالعه خسته بشود به درد نمی خورد. یکی از اساتید اخلاق می فرمود آقا اگر دیدین طلبه سر کلاس چرت زد بدانین این به جایی نمی رسد. خدا آقای عابدی ما میگفت آقا ما روز 18-19 ساعت که مطالعه میکردیم هیچ وقت پشت کتاب خواب نرفتم. تا زمانی که انسان مطالعه میکند باید حواسش به مطالعهش باشه، به درسش باشه. احترام علم را نگه داریم. کسی که احترام علم را نگه نمیدارد به جایی نمیرسه. بله اینم پس از این که این موهبت الهی است، ولی کن با تمرین و ممارست و اینها انشالله حاصل می شود. و بدانید که قابلیت هم به دست خداست. نگاه نکنیم بگیم آقا استعداد ما ضعیف است، با یک توسل همه کارا حل میشه. تقصیر سراپا تقصیر وقتی که وارد حوزه شدم مبتدا رو از خبر تشخیص نمیدادم. اینو به جد میگم ها، مثلا میگفتن مبتدا، میگفتن مبتدا چیه، خبر چیه، فاعل چیه، نائب فاعل چی هست. تا اینکه با ممارست، حالا به شما میگم با ممارست، با کوشش به جای رسیدیم. ولی حسابش هم بکنی همینجور خودشون دادن، نمیفهمم از کجا دادن. یک ذره اگر اندکی هم به ما دادن از اون ناحیه بود. میگن با جهد و کوشش و اینها خوب هست، ولی کن بدانید که آدم فقط با جهد و کوشش به جایی نمیرسد. بله
اگر که هدف بیاد نواره اتفاقا این هدف وقتی سیر رسیدن اون برای
تناقض داره با چی؟ مثلا چه فیش فرضی؟ توی اخلاقیات چرا؟ یعنی اگر ترفیع صوت بکنیم اخلاقی نیستیم؟
نه نه اینا میگن که اینا که حد شده
بله.
اما این که بیان نوشته که انگیش به قدری در نصفه
بله
این که خودش رو ثابت
کنه آره آره بله بعضی چیزها که چیز هست
چرا دارت مجرد میکنه؟
از این باب آقا تا کسی را نشناسند حرفش را خریدار نیستند. تا کسی را نشناسند حتی توی بشما اصلا هم بحثای علمیش باشه، آقا فلانی چند سال درس گفته، کی هست، شاگرد کی هست، از کجا اومده، نگاه میکنن به من قال، نگاه نمی کنن ماخال آقا چی داره میگه. لذا این به شما از کنم هست دیگه، این خدمت شما از بشه طبیعت محاکات و حالا مرحومه چی میگه، این تقلید، این پذیرش نسبت به کسانی هست که بالاخره صاحب وجهه باشن، صاحب وجهه باشد، اراجیف بگوید، میگه آقا فلانی شاگرد فلانی هست، ولی که نه کسی صاحب وجهه نباشد هی داره بحثا رو به شما هستم چی میکنه، میگه نه آقا ایشون به درد نمیخور. این هست آقا، لذا باید شما توی حوزه شاگرد کسی باشید که بالاخره صاحب وجهه، تا بعدش بگن آقا فلانی شاگرد فلانی هست، اگر نه کسی صاحب وجهه نباشد بگن آقا فلانی چی هست، نه آقا ایشون هم به شما هستم چیزی حالیش نشون. لذا اینها هست دیگه و ما توی اینها هضم میشویم، ما توی حوزه توی این مباحث هضم میشویم و سعی بکنیم که انشالله این چیزها سراغ ما نیاد. آیا قواعدی دارد که کجا این مباحث را مثلا صدامون بلند بکنیم پایین بکنیم و دیگر مباحث؟ نه قواعدی ندارد، بیشتر به ذوق انسان بستگی دارد و اگر انسان بخواهد تقلید بکند از یک خطیب ناجح و فیروز و پیروز که آقا فلانی اینجور حرف میزنه منم اینجوری حرف بزنم، به قول مرحوم مظفر چه بسا مضحکه عام و خاص بشود، مثلا دقیقا مانند اون خطیب بخواد شروع بکنه به حرف زدن، جایی که صداشو نباید بلند بکنه صداشو بلند میکنه، جایی که باید صداشو کوتاه بکنه صداشو چی میکنه. این دیگه جز ذوقیات هست، این نیست که ما یه قواعد کلی بدیم که بگیم آقا کجا صداتون بلند کنید. مثلا استاد مطهری اگر نوارش گوش بدین، گرچه ایشون به شما هم منبرش خوب بود ولی کن خطیب نبود، مثلا جایی که صداشون نمیاد بلند بکنه بلند کرده، اصلا نمیدونم کلن مثلا یا بلند صحبت میکنه یا پایین، اصلا بستگی به عبارات و بیان اینها نداره، صداش هی بالا میاره هی پایین میاره، بالا میاره پایین میاره، ولی خب روی چی نیست، روی دستگاه که آقا اینجا باید مثلا صدات بلند بکنی، اینجا با تعنیم باید حرف بزنی الی آخر، اینها دیگه خودش نیاز به ممارست داره. سیده های آقای فلسفی خوبه توی بحث خطاب و امثالون، جناب آقای پناهیان خوبه، دیگرانی که خطاب کار کردن دیگه آدم باید کار بکنه. بله آره تو این هم هست، بله پوستر بزنن آقا حضرت استاد مثلا دانشگاه و حوزه فلان اینها، بعد اینا هم هست، نه ممکنه توی خطابه باشه. چرا میگین قبل از شروع فل خطابه؟ بله نه اینکه حالا قبلش، نه میتونه خطابه، منظور این نیست که قبل از خطابه مثلا، حالا بعضی هم به شما مثلا مرید پروری میکنن دیگه، چند تا مرید درست میکنن، میکنن چه فلانی فلان هست علم هست، بله همین تبلیغات میشه، یا همین تبلیغاتی که ما داریم دیگه، همه اینها میشه بعد به حسب قائل به حسب کار. و اما استدراجات به حسب، بله قولم که خدمتون عرض کردیم، و به حسب مخاطب سعی بکنه آقا مخاطب خودشو، تمایلات مخاطب خودشو جذب خودش بکنه، انفعال نفسانی ایجاد بکند، رقت ایجاد بکنه، رحمت ایجاد بکنه، عشق ایجاد بکند، عواطف را برانگیزد. و در بستر این که عواطف را برمی‌انگیزد، الان هنر مثلا جناب آقای پناهیان همین هست که به واسطه اون شورانگیزی در عواطف باعث می شود که خیلی مباحث و خطیب حقیقتا ایشون هست. اگر کسی بخواد خطابه یاد بگیر از ایشون باید یاد بگیر. نگیم آقا مثلا احساسی صحبت نکنیم، احساسی صحبت نکنیم خطابه نیست، شما باید بریم مثلا صنعت برهان رو چی بکنی، درس فلسفه رو بذاری توی خطابه. نمیشه آدم با به شما اصلا مغلق صحبت بکند، مباحث سخت برهانی را بیاورد، بعد از مشهورات، مزنونات، مقبولات استفاده بکنه، عواطف انسانی رو برانگیزد. همه اینها دیگه جزء مقومات صنعت خطابه است. لذا میبینید چه بسا کسانی خیلی قوت علمی دارند ولی کن صنعت خطابه را ندارند، پای منبرشون چرت میزنند دیگران. ولی کن کسی هم میبینی که شاید خیلی مطلب نداره ولی کن فن خطابه را دارد، خیلی هم قابل استفاده است. لذا منکوب نکنیم او فلانی مثلا چرا احساسی برخورد میکنن، او باید احساسی، جز مقومات خطاب این هست. نمیشه شما که بریم بالای منبر بشم مثلا برهان صغرا و کبرا برای مردم بچینیم که بگیم آقا پس مردم را ارشاد کردیم. نه، خیلی از این ارشادات به واسطه همین چی هست؟ خطابه هست. ببینین آیا به واسطه خطابه مردم ما به شما مثلا چی شدن، هدایت شدن، یا به واسطه صغرا و کبرای ارسطویی برهان؟ بله، بیشتر جمهور مردم به واسطه همین خطابه. خدمت شما از بشه سخنرانی آقای کافیر گوش دادن، به شما ازانم ایمان آوردن، شهیدم رفتن شدن، ولی کن صغرا کبرای من و فیلسوف اگه گوش بدن چه بسا کافرن بشن. اینها رو چی نکنیم آقا، همه بیان حوزه مثلا صغرا و کبرا بخونن، چه بسا خدمتی که یک خطیب میکنه هزار مرجعیت نمیکنه. اینام هست، ولیکن چه خوب کسی که هم اهل علم باشد، برهان باشد، خطابه باشد. این دیگه مثلا حضرت آقا اصلا ایشون میگفتن به شما اصلا سید علی خطیب، اصلا تو مشهد به عنوان سید علی خطیب شناخته بود. یا حضرت آقای وحید، ایشون قبل از مرجعیتشون به شما اصلا هم چی؟ به عنوان خطیب و اینها میشناختن. الان هم درس خارج اصول آقای وحید رو برین میبینین که مثلا با یک به شما اصلا چیزی آدم دید چرت اونجا نمیتونه بزنه، ولی میبینین شاید هم بحث خیلی چی نیست، ولی کن اونقدر مثلا با چی میگه که آدم میگه آیا خیلی بحث مهم هست، ولی اینا هست. ولی کم یه نفر میبینین بحث خیلی مهمی رو میگه همینجور آروم آروم در رد میشه و اینها، خیلی آدم توجه نمیکنه. بله، همه جمهور هستن. همه جمهور. خب پس انفعالات نفسانی ایجاد بکند، احساسات دیگران را برانگیزد. بعضی وقتا نکته‌ای بگوید که دیگران را بخنداند. همینجور بنا نباشه فقط به شما اصلا برهان باشه و فلان اینا. و اینکه مدح بکند مخاطب خود را. شما تخلق به اخلاق الله دارید، شما انسان‌های شجاع هستید، انسان‌های غیوری هستید. بله، به اصطلاح هندوانه زیره بغل مخاطب بدهد تا اینکه بتواند حرف خود را بکرسی بچه. احسن، احسن. بله بله، احسن. اینا ها دیگه هست دیگه، مفصل توی صنعت خطابه دنبال میکنیم. یکی از مضرات صنعت خطابه این هست که زن بکنی مخاطب خود را. آقا شما هیچ نمیفهمید. بله، این باعث میشود که اون مخاطب نسبت به این شخص خطیب چی بشود و اگر بنا هست اگر بنا هست که انتقادی از کسی بکن هست بگی آقا اندکی از کسانی هستن که مثلا این توهم براشون پیش اومده، انشالله در شما مثلا جمع ما هم نیستند این افراد، بعضی ها این چیزها براشون پیش اومده که بعد شروع بکنه به انتقاد، نه اینکه آقا شما اینجور هستید شما اونجور هستید. بله چند چیزم که حالا انسان رو تقویت میکنه توی بحث خطابه، این بحث تجاوب هست، شاید مثلا همین بحث گره آقا باشه، بحث تجاوب یعنی اینکه یک گره عاطفی ایجاد بشود بین خطیب و مخاطب. بله بالاخره یه رابطه عاطفی ایجاد باشد. آقا توی بحث تعلیم و تعلم هم همین جوره، انسان هرچی نسبت به اون استاد خودش رابطه عاطفی داشته باشد مباحث را بهتر میگیره، ولی هرچی رابطه عاطفیش کمتر باشه مباحث را کمتر میگیره. لذا سعی بکنین با استادتون رابطه عاطفی ایجاد بکنیم. مثلا ما با استاد خودمون حتی رفت آمده خانوادگی داشتیم، توی استاد فلسفه و اینها می رفتیم بیرون و فلان اینها، این خیلی تأثیر داره. قبلا توی حوزه اینجور بود، فقط در حد سلام علیک نبود. این رابطه عاطفی که ایجاد بشود باعث میشه که استادمون لحظه درس میگه آدم بیشتر توجه داشته باشه، تا اینکه این رابطه خشک استادی و شاگردی باشه. بله اینم از این تجارب بر شخصی من. چند چیز که مضر برای این صنعت خطابه هست، یکی تطویل کلام هست. خودم خیلی زیاد صحبت نکنه، این خیلی برای انسان مضر هست. یا اینکه خدمت شما عرض بشه بحث تکرار ممل، یک بحثی رو هی تکرار بکند، یا اینکه تعقید لفظی، گره های لفظی، سنگین بحث کردن، همون چیزی که باعث شد که خیلی از آقایون از ما متقاری بشن، همین بحث تعقید در لفظ و معنا بود. ولی کن ما اینجا خطابه نمی رفتیم آقا جان، ما اینجا داشتیم صنعت برهان رو به شما می گفتیم، لذا بعضی ها متقاری شدن به خاطر اینکه بحثایی کم سنگین بود. نگرنه ما نمی خواستیم حالا اظهار فضلی بکنیم، بعضی از اساتید به ما گفته بودن بله ما شنیدیم مثلا توی بحث منطق شما خارج اسفار می گویید. به این معنا که یعنی ما هم بلد هستیم، ولی که شما دارین اظهار فضل میکنید. بله از این چیزها هم هست. آدم بخواد یه ذره مباحث هم علمی بگوید اینجور برای انسان بهتر هست، همونجور آدم مثلا از تخته استفاده بکنه نموداری، بله عبارات هم لفظ هم به لفظ برگردونه، ضمیر هم به مرجعش برگردونه، بله استاد خوبیه. تو ارزیابی هم اتفاقا فکر کنم این چیزها هست، استاد از تخته استفاده میکنه یا نمیکنه، ولی کن استاد مثلا مباحث آیا به عمق میرساند یا نمیرساند کار بینا ندارد. بگذاریم. و اما تطبیق، ولی معرفت شخصیت الخطیب الاثر البالغ، اینکه شخصیت خطیب یک انسان شناخته باشد اثر بالغی دارد. اذا کانت له شخصیت محترمه فی در چه اثر بالغ دارد، فی سهولت انقیاد المستمعین الی، مستمعین سریعا حرفشون میپذیرن، ولی اصغاء له و میل پیدا میکنن بو و قبول قولهی، فا ان الناس تظهر الى من قال لا الى ما قیل. مردم نگاه میکنن به من قال که میگوید، نه اینکه چه میگوید. و ذالک اتباعا لطبیعت المحاکات التي هي من غریزه الانسان. اینم به خاطر اون غریزه انسان هست که محاکات، محاکات از حاکویت، حکایت، تقلید، پذیرش، یعنی این روحی پذیرش در همه به صورت غریزی هست که هر کس به شما هستم انسان معروفی باشد از همون حرف می شنوند. لاسی ما فی محاکاتهی لمن یستتی ان یسیطر علی مشاعرهی و اعجابه، مخصوصا در اون محاکات ناسی که اون کس، اون شخص، اون خطیب استطاعت به توانایی داشته باشد که سیطره بکند بر مشاعر خطیب، یعنی تمام اون مشاعر و ادراکات خطیب رو در استخدام خود بگیرد و موجب اعجابش بشود. این محاکاتش بیشتر نسبت به خطیب می شود. و لا سیما فی المجتمعات العامه، مخصوصا اگر یک جمع کثیری باشند، این غریزه محاکات بیشتر می شود نسبت به خطیب. به قول معروف میگن چی؟ جو زده می شود انسان. همه وحوه و چهچه می زنن، دیگران رو میگن بله حتما حرف درست می زنن. همه کف و سود می زنن، میگن آقا حتما خبری هست. ولا سیما فی المجتمعات العامه فان غرائز الانسان و بالخصوص غریزه المحاکات تحیا فی حال الاجتماع و تقوا. چرا؟ برای اینکه این غریزه محاکات و پذیرش احیاتر می شود و قویتر می شود در حالت اجتماع، همون بحث جوگیری هست. از ثانی ایت هر ما یدعو الی تقدیرهی و احترامه، این که ظاهر بشود به اون چیزی که باعث تقدیر و احترامش میشود، با هیئتی ظاهر بشود که موجب تقدیر و احترامش هست. و تصدیقی و الوثوق به قولهی، و این که مورد تصدیق و وثوق به قولش واقع میشود. و ذالک یحصل به امور منها لباسه و هندامه، این که چه لباسی بپوشد، با چه هیئتی ظاهر بشود. فلازم علی الخطیب ان یقدر المجتمعین و نفسیاتهم، بر خطیب لازم هست که سنجش بکند مجتمعین و نفسیات این مجتمعین را، یک روانشناسی داشت، روانشناسانه برخورد بکند که آقا چجوری با اینا برخورد باید بکنه، چه لباسی بپوشد، چجور حرف بزند که اینها رو مجاب خودش بکند. و ما یقدر من مثله ان یتربه، یا اینکه سنجش بکند مثل خودش را تا با همون هیئت ظاهر بشود. فقد یقتضی ان یترب به افخر لباس و به احسن بزه تلیق به مثله، گاهن مقتضی هست که ظهور پیدا بکند به هیئتی که لباس فاخر بپوشد و احسن و بزه و بهترین لباس ها را بپوشد که مناسب با مثل این باشد. و قد یقتضی ان یظهرب به مظهر ظاهر ناسک، ولی که بعضا جایی می شود که باید لباس زاهدانه چی بکند. بله عمامه رو مثلا مثل فلانی ببندی، میگم آقا فلانی عارف هست، عمامه شو مثلا مثل علامه طباطبایی بسته. و هازا یختلف و به اختلاف دعوه، و این مختلف هست به اختلاف اونجایی که شما رو دعوت میکنن، به عنوان یک استاد مثلا دانشگاه شما رو دعوت میکنن یا به عنوان یک استاد اخلاق دعوت میکنن. و به اختلاف الحاضرین و علا کل حالن ینبغی ان یکون الخطیب مقبول الهیئه، خلاصش این هست که این مقبول الهیئت باشد عند الحاضرین، حتی لا یسیر تحکمهم و اشمئزازهم او تحقیرهم له، تا اینکه موجب تمسخر اون مخاطب و اشمئزاز، انزجار اون مخاطب و تحقیر اون مخاطب واقع نشود. و منها، و منها به چی برمیگرده؟ که گفتیم آقا با هیئتی ظهور پیدا بکند که موجب تقدیر باشد. یکی بحث لباس بود و منها ملامح و وجهی، اشارات وجهش، و تقاطی و جبینهی، و نظرات و عینهی و حرکات و یدهی و بدنهی، اینها هم روی حساب باشد. فا این هازهی امور معبرتون و مؤثرتون فی سامعین از استطاع الخطیب و ان یحسن تطرف بها حسب ما یریده من البیان و الاقناع. اینها مؤثر هستند در سامعین، البته اگر این خطیب این توانایی را داشته باشد که اینها را به احسن وجه تصرف بکند، یعنی اون چیزی رو که اراده میکند بیان او را، این به شما هم اشارات اعضا و جوارش رو متناسب با اون بیاناتش استخدام بکند. و به عبارت اصله ینبغی ان یکون ممثلا فی مظهر، تمثل پیدا بکند در اون مظهر بیان خودش. اگر بیان بیان مثلا حزن هست، لهجش و صداش صدای حزین بشود. فیبدو حزینا فی موضع الحزن و قد یلزم له ان یبکی او یتباکا، و حتی بعضی وقتا خودشو به گریه بزند یا اینکه بالاخره گریه بکند. حقیقتا البته حدیث هست که میگن انسان هر وقت که بخواهد گریه بکند گریه کند، بدانید که این شخص شخص فاسقی هست، چون گریه به دست انسان نیست. اون کسانی که هر جا اراده بکنن گریه بکنن، یه مشتری دور خودشون جمع بکنن و هر وقت هم بخوان جلوی گریهشون بگیرن، توی روایت بدونین که این شخص فاسق هست. بله، حالا اون بازیگری هیچی، حالا بازی با مردم در نیاریم. اون بله. و یبدو مسرورن مبتشن فی موضع سرور، در موضع سرور مسرور بشود. و یبدو به مظهر صالح الواثق من قولهی، و اینکه ظاهر بشود به یک انسان صالح و اینکه واثق من قولش هست، یعنی به قول خودش وثوق دارد، مطمئن به حرف خودش هست. المؤمن به دعوتهی، به اون چیزی که دعوت میکند ایمان دارد. نمیگن آه شخص خطیبم خودش مردد هست نسبت به اون حرفی میزند. فی موضع ذالک و هاکذا. و کثیر من الواعظین یتأثر الناس بهم به مجرد نظر الیهم، بعض از واعظین هستن که همین نگاه میکنن بهش اصلا دیگه جلسه منتشر میشود. قبل ان یتفوه، قبل از اینکه تفوه به چیزی بکنن، تکلم به چیزی پیدا بکنن. بعضی از به شما مثلا مدام هستن، اون بسم الله رو نگفته میبینیم همه دارن گریه میکنن. بله، این نوچه ها رو داریم توی بحث خطابه که انشاءالله میرسیم، که بحث نظاره رو داریم. نظاره یعنی چند نفر جمع کنی دور خودت، همین که حرف میزنی اونا صلوات بفرستن، تکبیر بگن. اینا توی خطابه تاثیر داره. و کثیرون من الواعظین یتأثر الناس بهم به مجرد نظر الیهم قبل ان یتفوه. و کم من خطیبن فی مجالس ذکرا مثل و سید و شهدا یدفع الناس الی البکا و رقب به مجرد مشاهدت هیئته و سمته قبل ان یتکلم. هنوز به شما از کنم چی نگفته، همه دیگه شروع میکنم بگید آقا نفس باید باشه توی خطابه. نفس اینا نگفتن، نفس نباشه حال شما هی خودت رو بالا و پایین بکن. حضرت امام شما ببینین آیا این اعوان خطابه را رعایت میکرد؟ بله. ولی کن الان به شما از کنم توی کشورهای خارجی میان روی سخنرانی حضرت امام چقدر کار کردن که چرا این کلامش تأثیرگذار بوده. روانشناسانه دارن کلام حضرت امام بررسی میکنن که آقا این چه حرفایی زده که یک ملتی را منقلب کرده. بهترین خطیب رو بیارین، آقای فلسفی رو بیارین، بگین آقا به شما هستم این کلاس حوزوی ما رو منقلب بکن. البته حوزه رو کسی نمیتونه منقلب بکنه، حضرت امام گفت پس ید ما خارج هست. حوزوی رو بتونی منقلب بکنی، حتی حوزوی رو بتوانی بگریانی، کار به شما هستم حضرت فکر کنم صاحب الامرم نباشی. بله، آره صلوات هم نمیشه، صلوات علمایی میفرستن. بله خب، از سابق الاستدراجات به حسب القول و هیه ایزن من اقسام ما یقتز الاستعداد لل اقنا. اینها چیزهایی هستن که استعداد برای اقنا ایجاد میکنن، یعنی غیر و مباشرتن اقنا ایجاد میکنن. و تکونو البته به صناعتن و حیلتن و ذالکه و ان تکون لهجت و کلامهی مؤثرتن مناسبتن للغرض الذی یقصده، این که لهجه کلامش مؤثر و مناسب در اون غرضی باشد که قصد میکنن. او به رفع صوتهی، او به خفضهی، او ترجیعهی، اول استرسال رها بکند صوتش رو، فیه به سرعت اول تعنیبه، بعضی وقتا با سرعت صحبت بکنه، بعضی وقتا کلمه کلمه صحبت بکنه، او تقطیعهی، بعضی وقتا حتی کلامش رو قطع بکنه که همه متوجهش بشن چراغ و کلامش رو مثلا قطع کرد. کل ذالکه حتی به ما تقتضیه الحال من از تأثیر علل مستمعین. ولیکن آدم اگر بخواد دقیقا تقلید بکنه از یک نفر، نمیشه اینها رو مثلا بگیم آقا فلانی در اینجا گرفت تقطیع کرد، منم اینجا مثلا چیکار بکنم؟ دقیقا تقطیع بکنم و بسنجیم که آقا الان مستمع در چه حالتی هست. و حسن الصوت و حسن الالقاء و تمکن من التصرف به نبرات صوت و تغییره حسب الحاجه من اهم ما يتميز به الخطيب الناجح. حسن صوت و حسن الالقاء و تمکن به اون چیزی که تصرف میکند در نبرات. نبرات گفتیم که صوت مرتفع بعد از صوت منخفض میگویند، اول آهسته بحث بکنه بعدش بلند بحث بکنه. و تغییر حسب حاجت از اهم و مهمترین چیزهایی هست که تمییز میدهد این خطیب ناجح را، خطیب پیروز را. و ذالک فی اصله موهبتون ربانیتون یختص بها بعض البشر من غیر کسبه، بعض وقتا انتصابی هست، غیر انها تقوا و تنمو به تمرین و تعلم، ولیکن تقویت می شود و رشد پیدا می کند به واسطه تمرین و تعلم. که جمیع المواهب شخصیه، تمام اون مواهب اینجور هست که با تمرین و اینها بیشتر شکوفا می شوند. و لیس هناک قواعد و عامتون مدونه، قواعد عامه نداریم که بگیم آقا کجا صداتون رو بلند بکنین، کجا صدا رو آهسته بکنین، اینا دیگه با تمرین. قواعد عامتون مدونه یمکن و بها به این قواعد ضبط و تغییرات صوت و نبراتهی حسب الحاجه. و انما معرفت ذلک تتبع نباهت الخطیب فی اختیاری، معرفت به اینها تابع اون زیرکی خطیب هست در اختیار نسبت به اون تغییرات صوتیت المناسبه التي یجدها به تجربته و تمرین که مؤثرتن فعل مستمعین. این بحث ما داره تطویل میشه، لذا این مخاطبم داره خسته میشه، چه کار بکنیم؟ ولی کن منطقه سر رو گفتن آقا توی مثلا چند جلسه، گفتن نه البته میتونیم الانم تطویل بکنیم، میگم آقا شما راضی، ما هم راضی. بله، ولی کن ما وجدانمون راضی نمیشه که این مباحث رو حداقل حالا لب به مباحث خطابه رو خدمتون عرض میکنیم. یکی دو جلسه هم شاید در مورد صنعت شعر بحث کردیم، بعدش هم میدیم توی مجلس توی صنعت مغالطه. انشالله دیگه تمام میشه این کلاس کذایی ما. سوال داشتیم در مورد
تباکی.
بله بله، بله این هست. ولی کم میدونین که آقایون اولیاء الله و عرفا گفتن آقا ریا بالاخره مذموم هست، ولی کم میگن در دستگاه سید الشهدا ریا مذموم نیست. اصلا شما توی دستگاه سید الشهدا ریا بکنید، ولی کم این پرچمو بلند بکنید، این مهمه. یعنی اون چیزی که مهم شاره هست این که این پرچم بلند بشه، ولو این که ریاءن زنجیر بزنید، ریاءن به سر و صورت بزنید، بهتر با اخلاص باشه. ولی که تنها جایی که میگن ریا تخصصا خارجه در دستگاه سید و شهدا هست. اگر اونو بپذیریم چه بسا تباکر هم بگیم آقا اصلا نه گریه نمی کنی، همینجور خودتو به گریه واداری. اگر اون مبنا رو بپذیریم و ما همین مبنا رو میپذیریم که بله آقا مهم نیست تو خودت و درک ریا میکنی یا نمیکنی، این پرچم رو نگه دار، ولو این که به شما هستم و ناشر رو ریاان میگر تو حال کی هستی ریا بکنی یا نکنی، اصلا تو عددی نیستی که بخواد ریا بکنی یا نکنی، مهم این هست که این پرچم بلند بشه. بذار اینقدر نور سید و شهدا در این دستگاه به شما هستم روشنی دارد، هیچ ظلمتی از انسان باقی نمیگذارد. انسان وقتی تو این محضر میاد دیگه میگه ریا و ظلمت معنا میدهد. لا اله الا الله. چی هست که وقتی میریم اینا رو حالا ما سنت خطابه رو وقت میکنیم فکر میکنیم که کار رو میکنیم ادا در میاریم؟ لا 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 دیگه ذهنتون خراب کردیم دیگه، پای هیچ منبر و آخوندی نمیتونیم ننشینیم. لا اله الا الله ملک الحق المبین. آقا سید و شهدا مقامی دارد که وقتی میگن به زیارت آقا ابا عبدالله میریم نیاز نیست غسل بکنیم، اصلا راه به آلودگی خودتون نکنید. این از همین حالات بودم و صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بریم توی منبر برش کن، روزیمون اینجور بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا شما بخون، آقا جان شما بخون، من نمیتونم شما.
Oh.